بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند سلسله مباحث حوزوی با موضوع اصول فقه، حلقات شهید صدر، حلقه اولا، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درباره علم فقه صحبت کردیم جلسه قبل و عرض کردیم که علم فقه علم استنباط احکام شرعی است و عملیات استنباط در علم فقه صورت میگیره. نکته ای که هست اینه که این موقف عملی رو که وسیله دلیل بیان میشه، روشن میشه، این در علم فقه به دو روش روشن میشه. یه وقت به نحوی است که حکم شرعی تعیین میشه، یه وقت اینجور نیست که حکم شرعی تعیین بشه، فقط رفع شک میشه، رفع حیرت میشه. پس دو حالت پیدا میکنه. یه وقت حکم شرعی معین میشه، یعنی شما تو یه جایگاهی قرار میگیرید، میخواید ببینید که شرع از شما چی خواسته، اینجا حکم شریعت چیه، میرید بررسی میکنید، دلیل پیدا میکنید، این دلیل حکم رو برای شما روشن میکنه، میگه این واجبه، این حرامه. مثلا کسی مثلا با والدینش مثلا میتونه، خدای نکرده مثلا دست رو اینو بلند کنه بر فرض. خب میرید مراجعه به قرآن میکنید، ببینید آیات میفرماید که الا تقل لهما اف، اجازه اف گفتن رو نداده، به طریق اولا اجازه ضرب و شتم هم نداده. این میشه دلیل شرعی و حکم شرعی رو، دلیل حکم، دلیل شرعی حکم شرعی رو معین میکنه. حکم شرعی چی میشه؟ معین میشه، یعنی شما میگی در شریعت این فعل حرام است، اون فعل واجب است، این معامله صحیح است، اون معامله باطل است. دلیل حکم رو معین میکنه. یه وقت هستش که دلیل برای شما دلیل هست ولی حکم رو معین نمیکنه، فقط شک شما رو برطرف میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما میگید که خب مثلا سیگار کشیدن چه حکمی داره؟ هرچی بررسی میکنین آیات روایات چیزی پیدا نمیکنه در مورد شرب توتون که چیزی گفته باشه. سرآخر چی میگید؟ میگید که ما چیزی پیدا نکردیم، یه روایاتی داریم که به ما گفتن که همه کارها برای شما حلاله تا وقتی که بدونی که حرامه، تا وقتی یقین داشته باشه حرام. الان من اون قاعده رو اینجا پیاده میکنم، دلیله، ولی دلیل الان اینجا من نمیگه که این سیگار کشیدن حلاله یا حرام، میگه برای اینکه تو حیرت گیر نکنی من با اون قاعده بهت میگم که حالا اشکال نداره. اصل براءت میاد میگه که اشکال نداره، اشکال نداره، نگفت که شریعت نظرش اینه که حلاله یا حرامه، میگه فعلا توش گیر نکنی، وگرنه معلوم نکرد که نظر شریعت در مورد شرب توتون اینه که حلال یا حرامه. میگه شما اینجا گیر کردی، من میخوام شک تو رو برطرف کنم، وگرنه معلوم نمیشه نظر شریعت چیه. شما حق نداری اینجا بگی که شرب توتون در نظر شریعت حلاله چون من فعلا میتونم بکشم. نه، شما فعلا میتونی بکشی، برای اینکه گیر نکنی گفته حالا فعلا بکشش کار نداره. شوف دسترسی نداری به اون که بدونی شارع چی گفته، شریعت چی گفته. همین جایی که هستی فعلا بکش، اشکال نداره، یا استصحاب کن. تا دیروز این کار رو انجام میدادی، تا دیروز یقین داشتی، امروز شک کردی، حالا که شک کردی باز نمیدونی که حلال یا حرامه، یه تا حالا انجام میدادی، از این بعدم انجام بده. تا حالا یقین داشتی، انسان وضو داشته، یه لحظه چشاش سنگین میشه، نمیدونه وضوش باطل شده یا نشده، نظر شرع الان نسبت به وضعیت من چیه؟ شریعت الان به من میگه تو وضو داری یا میگه وضو نداری؟ من نمیدونم، نمیتونم بگم خدا گفت وضو داری، خدا گفت وضو نداری. میتونه بگه نه، ولی برای اینکه حیرتش برطرف بشه، خدا چی فرموده؟ اهل بیت چی فرمودن؟ فرمودن استصحاب کن، یقین سابق داری همونو ادامه بده. این دوتا، آها، اونجا دلیل هست، دلیل شرعی هست. حالا نص یکی از اقسام دلیل که بحثش خواهد اومد انشاءالله. اینجا دلیل نیست، اینجا اصله، اصل عملی. دلیل و اصل دو تا چیز داریم، دلیل شرعی، اصل عملی. این از اون است که بعد نوشته بشه، دلیل شرعی، اصل عملی. این دو تا چیز رو ما در شریعت داریم.
اصل عملی هم در شریعت داریم؟
بله، خود دین به ما یاد داده. یه جور دینیه، بله، ولی تو جزئیات دخالت نداره. اون تو جزئیات دخالت داره، دلیل تو جزئیات دخالت داره. میگه این الان اینجور است، اون اصلا یه همچه حرفی نمیزن. اون میگه یه کلیه، یه کلیه اینه که حالا قبلا یقین داشتی حالا شک کردی، فعلا بنا رو بر همون بذار. اینجا آقا وضوع من درسته؟ میگه من نمیگم نه درسته نه غلطه، من میگم شما فعلا گیر نکن توش. شریعت میگه که تو فعلا اینجا گیر نکن. شریعت نمیگه که وضو داری یا نداری. اگه شریعت بیاد بگه در این حالت وضو داری، اون چیه؟ میشه دلیل. شریعت اینجا نمیگه، شریعت نمیگه شرب توتون حرام است، شریعت نمیگه شرب توتون حلال است. ما هیچی نمیدونیم، دسترسی نداریم که شریعت چه گفته، نظرش چیه. شریعت فقط میگه که تا حالا اول کار، اولا همه کارا برات حلاله، من که یقین پیدا کنی حرومه. گیر نکن اینجا فعلا توش. هر وقت به دلیل رسیدی به دلیل عمل کن. فعلا دلیل نداری، شک نکن، تو حیرت نمون. یک زاپاسه، یک کمکه برای دلیل. یه جوری هم دلیل میشه خودش، ولی تو جزئیات دخالت نداره، فقط رفع حیرت میکنه، تعیین نمیکنه، واسطه خورده، تعیین نمیکنه، فقط رفع حیرت میکنه. خب اینا روشنه دیگه. حکم میده، ولی حکمش حالا بعدن بحث میشه که این یه حکم فقاهتی داریم، یه حکم اجتهادی داریم. حکم حالا این مال اصول مرحوم مظفره که توی حلقات نداریم اینا، حکم فقاهتی و حکم اجتهادی رو عرض کنم که حکمه، ولی نه حکمی که روشن بکنه دقیق مسئله رو. حکمیست فقط به خاطر اینکه شما گیر نکنی. درد بفهمه
این کلیه یا بقید مقصود شخصی بشه میگه این فرقی توی بود میتنجام بده یا این...
نه، قاعده کلی هست برای همه است، ولی زبانش زبان این نیست که بخواد چیزی رو تعیین بکنه. تعیین تکلیف نمی کنه، رفع حیرت میکنه، فهم میکنه. یه وقت از شما میای برای کسی تکلیفش رو تعیین میکنی، میگه آقا شما الان وظیفت اینه که بری فلان کار انجام بدی، وظیفت اینه که پاشی بری فلان جا تو فلان روستا به فلان شخص انفاق کنی، این پولی که دستت اومده وظیفت نیه بری به فلان کس انفاق کن. یه وقت هم میبینی طرف پولی دستش اومده نشسته میگه من با این پول چه کار کنم، شما میگه حالا فلان پاشو 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 بیا هم گیریم تو خیام میبینی افر میتونی پیدا کنی. این پاشو 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 حکمه، حکمه دیگه، ولی حکمی نیست که تعیین تکلیف کنه، داره رفع حیرت میکنه، میگه حالا پاشو حالا فلان نشین پاشو. میشه اینم گفت حکم، ولی در واقع حکم نیست. در اون فهمه چیه؟ چرا؟ خب اولی دیگه، نه تو دومی نمیگه پاشو برو خرج کن، میگه حالا فعلا بیا ببین کسی
بکش. یعنی همون فعلی رو که اونجا شرط قطعی گفته بود اینجا هم بهش دوباره بکنش رو میگه.
بله،
اونجا میگیم شرط گفته نکش، اینجا چی بهش میگیم؟
اینجا میگیم که فعلا بر شما کشیدنش حرام نیست.
یعنی بکش؟
نه نه، یعنی بکش فهم فرق بین این دوتا. میگه حالا من میکشم چیه؟ نظر خدا نسبت به این کشیدنه چیه؟ میگه ما نمیدونیم. از اون 5 تا حکمی که حلال و حرام و واجب و حرام و مستحب مکروه مباح، از این 5 تا که حالا توضیحاتش میاد، هیچ کدوم از اون 5 تا ما نمیدونیم کدومشه. ما نمیدونیم کدوم از اون 5 تاست، ولی میدونیم که از یک جهت حرام نیست. از یک جهت همونش هم ممکنه بعدا رفتیم دسترسی به دلیل پیدا کنیم فهمیدیم حرامه. به ما گفته فعلا اولی کار وقتی که به دلیل دسترسی پیدا نکردی گیر نشین سر جات، حیرت نداشته باش، دست رو دست نذار، فعلا حلاله. حالا بعدا شاید یه دلیل پیدا شد. فعلا اینایی که دست توه، ببین تو بحثای سیاسی هم زیاد پیش میاد، شما یه وقتی مقام معظم رهبری در یک موضعی اظهار نظر فرموده اند، اینجا دیگه حکم معلومه. یه وقتی در یک موضعی سکوت کردن، درست؟ چیزی نگفتن. خب مثلا در مورد همین برجام و اینها تا مدتهایشون تا 1 سال سکوت کرده بودن دیگه، از 13 فروردین پارسال تا اول فروردین امسال که امسال فهمیدن خسارت محض. خب حالا تو این 1 سال یه کلیاتی، یه اشاره هایی، چیزی، مثلا ایشون ما میدونستیم که در امر مذاکره خوشبین نیست، ولی با جزئیات نمیدونستیم که بالاخره اینو قبول دارن این مذاکره، این محصول یا نه. نمیتونستیم که رهبر انقلاب مخالف این برجام است یا موافق این برجام است، یا یکم متمایل برجام است یا یکم متمایل نیست، یا هیچ کدام، مستحب، مکروه، مباح، حرام، واجب. ایشون از این 5 تا نمیتونستیم نسبت بدیم، ولی میدانستیم ایشون نسبت به مذاکره خوشبین نیست. یه کلی از یه جای دیگه داشتیم، اونو میتونستیم به اینجا تطبیق بدیم. اون تطبیق دادن دقیقا برای ما روشن نمیکرد موضع ایشون رو، ولی رفع حیرت میکرد برامون. یعنی شما حیرت نداشته باش، نگو من الان نمیدونم چی کار باید بکنم، نه معلومه باید چی کار کنی. در مورد استکبار ستیزی موضع ایشون معلومه، در مورد مذاکره با آمریکا موضع ایشون معلومه، در مورد این برجامی که حالا یه محصول خارجیه ایشون نظرش رو صریحا نگفته. درد فرمایید اینجوری میشه. حالا اونجایی که دلیل، پس وقتی که تعیین میکنه میشه دلیل، یعنی وظیفه شما رو تعیین میکنه دیگه. اون سخنرانی اول فروردین ایشون، این میشه دلیل، دلیل مخالفت ایشون با برجام. حکمش معلوم میشه، ایشان برجام را قبول ندارد، تموم شد. ایشون برجام رو خسارت محض میدونه، تموم شد. تا قبلش مراجعه به اصل عملی، اصل عملی و دلیل، این دوتا رو ذکر میکنیم. خب پس یه وقت میاد حکم شرعی رو تعیین میکنه، یه وقت وظیفه عملی رو بیان میکنه در برابر حکم مشکوک، بعد از اینکه شک سر جای خودش مستحکم شد و انسان نمیتونست اینو تعیین کنه، دسترسی برای تعیین نداره، شک هم سر جای خودش مونده، اینجا چی میاد؟ اینجا اصل عملی میاد. پس یه دلیل داریم، یه اصل عملی. ادله ای که در اسلوب اول به کار میره بهش میگن ادله، دلیل، یا ادله محرزه. این ادله محرزه از اصطلاحات شهید صدر. دلیل در برابر اصل عملی، دلیل رو ایشون میگه ادله، یا ادله محرزه هم بهش میگه، چون حکم شرعی رو احراز میکنه. اون ادله دومی که در اسلوب دوم به کار میره بهش چی میگه؟ ادله عملیه یا اصول عملیه. اصل اصطلاح اصولیش در علم اصول، اصطلاح رایجی که بین علما بوده این بوده، دلیل و اصل. میگن الاصل و دلیل حیث و لا دلیل. اصل کجا دلیله؟ وقتی که هیچ دلیلی نباشه. حالا این اصل و دلیل و دلیل و نا خیلی هم قرقاتی شد ها، یه دلیل داریم یه اصل داریم. دلیل حکم شرعی رو معین میکنه، اصل عملی حکم شرعی رو معین نمیکنه، فقط شک رو برطرف میکنه، حیرت رو برطرف میکنه. خیلی ساده است، مثال هم که زیاد زدیم، این دیگه بحثای ساده اصوله دیگه. ببینیم چند مرده حل لاجیم، اگه اینا حل بشه میتونیم بریم جلو، اگه نه با کتاب ببندیم. خب دلیل رو بهش ادله یا ادله محرزه میگن، محرزه احراز میکنه. اصل رو بهش اصل عملی یا ادله عملی، ادله عملی اصول عملی. خب تو هر دوتا اسلوب فقیه تلاشش رو میکنه برای اینکه حکم شرعی رو استنباط کنه، یعنی میخواد ببینه که موقف عملیش در برابر شریعت به وسیله دلیل چیه، من چه کاری باید انجام بدم، وظیفه من روشن بشه. اگه دلیل بود با دلیل، اگه دلیل نبود با اصل تعیین تکلیف میکنه. درد فرمایید؟ الان مثلا با این وضعی که پیش اومده، ماجرای منا بوده پارسال، جنگ با یمن بوده، این همه جنایت سعودیای پست کثیف نجس، ما نمیدانیم امسال باید کاروان ایرانیان رو حج ببریم یا نبریم. موقف عملی ما چیه؟ چه موضعی باید داشته باشیم؟ امسال حج بازم واجبه مثل پارسال، یا با این شرایط دیگه حرامه رفتنش برای ما؟ ما شک داریم. خب اولا میریم دنبال دلیل، جایی روایتی آیه چیزی به ما نگفته مثلا در شرایط این شکلی اگه ناامنی بود، اگه مثلا پول شما اینجور میشد، اگه خطر اینجور بود اینجور میکشتن فلان و اینها، تو این حالت مثلا حضرت فرموده باشن که اصلا دیگه واجب نیست بلکه رفتنش حرامه. میریم میبینیم که مثلا ما دلیل نداریم، جایی به ما چیزی نگفتن. میام سراغ اصول عملیه، اصل عملی چیه؟ میگه تا حالا یقین داشتی؟ از این به بعدم همونو عمل کن. تا حالا واجب بوده یا حرام بوده؟ واجب بوده، از این به بعدم واجبه. حالا امسال آخر چی شد؟ پیش خدا واجب یا حرام؟ میگه ما نمیدونیم، من فقط میگم شما گیر نکن. شک داری؟ بین این دوتا گیری؟ من میگم فعلا از گیر تو گیر نمون. این استنباط خودش
درست؟ آه. استنباط. حالا از نظر بیرونی وظیفه وجوب دیگه بر این بار شدن،
اون کاری که باید انجام بده همون وجوبه.
وجوب.
بله بله
وجوبه.
بله. ولی تو ارتباطش با دین، یعنی تو ارتباطش با عمل دیگه وظیفهش معلومه، یعنی کار رو به قصد وجوب انجام میده. ولی تو ارتباطش با دین میتونه قسم حضرت عباس بخوره که دین این رو واجب میدونه؟ نه، تفاوت اینه، میگه که من به عنوان کار واجب دارم انجام میدم، ولی معلوم نیست واقعا هم واجب باشه. فعلا ما گیریم، بازم بهت بگردی ببینید روایتی آیه چیزی، ببین اینجوریه. وقتی اصلا من میگه بازم برو بگرد ببین آیه روایت پیدا میکنی، ولی تو دلیل دیگه نمیگه بازم برو بگرد آیه روایت، میگه ما رفتیم آیاتشو دیدیم بررسی کردیم، مطلق داشت مقید داشت با هم دیگه تعارض داشت، همه رو جنبندی کردیم آخر به اینا رسیدیم. ولی اینجا میگه هر چی گشتیم چیزی پیدا نکردیم، فعلا حالا این انجام بدیم، امسال هم حج ببریم ببینیم آیه روایت چیزی پیدا میشه. درست فهمون این تفاوت رو؟ حله. خب خداش. خب عملیات استنباطی که علم فقه رو در بر میگیره، با این که متنوع، این تیکه خیلی مهمه. ببینید عملیات استنباط تعدد داره، تنوع داره، عملیات زیاده. یه وقت تو بحث حجه، یه وقت تو بحث خمسه، یه وقت تو بحث زکاته، یه وقت تو بحث صلاته، تو موضوعات مختلفه. یه وقت دو تا روایت با هم دیگه تضاد داره، یه وقت جایی اصلا روایت نداریم، یه وقت یه روایت با یه آیه قرآن مثلا تضاد داره بر فرض، یه وقت سند یه روایت مثلا راوی یه روایت مشکل داره. جنبه های مختلفه بحث استنباط. با این که همه اینا متنوع و متعدده، یه ضوابط مشترکی تو همه اینها هست، یه چارچوب مشترک تو همه اینا هست، قواعد مشترکی هست. به قول مرحوم صدر یک عناصر مشترکی تو اینها هست. پس تو عملیات استنباط به رغم تعدد و تنوعش یه عناصر مشترکی ما داریم که میبینی این دیگه ربطی به باب خمس و صلات و زکات و اینا نداره. این تو همه ابواب جاریه، همه جای فقه کارایی داره. علم اصول علمیه که همین عناصر مشترکه رو به ما نشون میده. کارکرد علم اصول اینه. علم اصول کاری به بحث خمس نداره، کاری به بحث صلات نداره، اصلا به ابواب کاری نداره. یه چارچوبی به شما میده که در تمام فقه کارایی داره. میگه هر جا دو تا روایت با هم دیگه تضاد پیدا کرد، اول بعد این کارو کنی، بعدش بعد این کارو کنی، بعد این کارو کنی. مرجحات هست، اگه با هم جمع میشه که بعد جمع کنی، اگه جمع نمیشه بعد این کارو انجام بدی، و ترجیح، اگه ترجیحی نیست و جفتشو بذاری کنار. خب آقا تو کتاب صلات، تو کتاب خمس میگه هر جا. اینی که میشه هر جا، تو هر عملیات استنباطی کارایی داره، تو هر بابی کارایی داره، این میشه عناصر مشترک، این میشه عنصر مشترک. علم اصول کارش اینه که این عناصر مشترک رو به شما نشون بده. روشنه؟
همون ادله عملیات،
چه تو ادله چه تو اصول فرق نمیکنه، تو جفتش.
ادله عملیه
تو اصول، میگم تو جفتش، هم تو ادله محرزه هم تو اصول عملیه، تو هر دوتا کاره
عملیه
دفتش، تو هر دوتا عناصر مشترک رو به شما نشون میده.
در مسیر استنباط،
با استنباط کار داره، با اون ضوابط کلیش. یه وقت یه قاعده فقط تو صلات، قاعده لاتوعاد به شما میگه که اصل بر این است که نماز، اصل بر این است که اعاده نکنی، تا جایی که میشه شما نماز رو نباید دوباره بخونی، همون یه نماز رو باید جمعش کنی. حالا عوام دیدین بعدو تو حرم من گفتش که آجا نمیدونم چی شد، گفتم اشکال نداره میخونم، دوباره میخونم. گفتم شما خیلی کار بیجایی کردی. آقا دوباره خوندم. گفتم خیلی کار بیجایی کردی، مثلا شکیات و این همه اومدن فقها زحمت کشتن برای اینکه شما دوباره نخونی، بگه آقا بین دو سه شک کردم همینجور خوندم، گفتم دوباره میخونم. دوباره نداره، اصلا دوباره خوندنش مشکل داره، همون باید جمعش کنی بین دو سه. این یه قاعده است، ولی قاعده ای که فقط به درد کجا میخوره؟ فقط به درد کتاب صلات میخوره دیگه. تو کتاب خمس ما قاعده اینجوری نداریم که آقا اصل بر اینه که اعاده نمیخواد. نه، تو کتاب خمس میگه یه بار دادی خمسست رو، حالا شک کردی که اون درست بوده نبود، میگه برو دوباره بده. اونجا نمیگه آقا قاعده لاتوعاد چی میشه، میگه مال صلات عزیزم، قاطی نکن. بعد فهمید این دیگه نمیشه یک عنصر اصولی، یک قاعده اصولی نیست، چون به درد یک باب میخوره، به درد یه جا میخوره. ولی اونی که به درد همه جا میخوره، اونو بهش میگن قاعده فقهیه، قواعد فقهیه، قاعده فقهی. بعدا ان شاءالله یک کتاب قواعد فقهیه میخونه، یک کتاب داره قواعد فقهیه. آها، اون تو یک باب مشخص کارایی داره. اصول عناصر مشترک تو همه جا کارایی داره، فرق نمیکنه مال کدوم باب فقهی باشه. قواعد فقهی باب بندی داره، تو یک سری ابواب کارایی داره، تو یک سری ابواب دیگه کارایی نداره.
الان فرقش با منطق شد.
آها، الان میخوام به همین برسیم. منطق مقدمه تمام علوم است، یعنی چارچوبه تمام علوم رو میده. علم اصول فقط چارچوب فقه رو میده، یه نوع منطق خاصه. درست شد؟
داریم حرکت از آن
بخواست میکنیم. با منطق شما تاریخ هم میتونی مراجعه کنی، جامعه شناسی هم میتونی مراجعه کنی، علم رجال هم میتونی مراجعه کنی، کلام، فلسفه، همه چی. ولی با اصول شما فقط ضوابط کلی، چارچوب کلی فقه دستت میاد، به در جای دیگه نمیخوره. شما با علم اصول مثلا علم تاریخ، ضوابط تاریخ رو دستت نمیده، چارچوب تاریخ رو دستت نمیده، چارچوب صرف و نحو دستت نمیده. پس یک سری عناصر هستن یکسانن، قواعد عامی هستن که درش داخل میشه، هرچند تعدد و تنوع داره. این عناصر مشترکی در عملیات استنباط یه علم خاصی رو میطلبه، میطلبه که یه علم خاص جداگونه‌ای برای اینها وضع بشه، که این علم تدریس بشه، یاد گرفته بشه، معلوم بشه، که شما چارچوب، مثلا اینکه کسی میخواد بره پشت فرمون بشینه، یه چارچوب کلی از ماشین و رانندگی و اینا یه کسی باید بچشون بده دیگه. یه وقت هست کسی میخواد پشت بنز بشینه، یه سری قواعدی برای نشستن پشت بنز هست، ولی یه سری قواعد مشترک بین تمام ماشین ها هست، درست شد؟ اونی که به درد بنز فقط میخوره میشه قاعده فقهی، اونی که به درد همه ماشین ها میخوره میشه قاعده اصولی، درسته؟ یعنی فرقی نمیکنه ماشین شما چیه، هر ماشینی که باشه گاز داره، استارت داره، ترمز داره، میخواد دنده اتوماتیک باشه، میخواد دنده اتوماتیک نباشه، انجکتور باشه نباشه، چه میدونم 4 سیلند باشه 6 سیلند باشه، هیچ تفاوتی بین اینا نیست. بله، حالا ماشینی که دنده اتوماته این یه ضوابط دیگری داره، اونی که دنده اتومات نیست یه چیزی داره به اسم کلاج، شما کلاج رو به این نحو بگیری، دنده رو عوض کنی، اون میشه قاعده فقهی. ولی ماشین به ماهو و ماشین گازی داره و ترمزی، تو همه ماشین ها مشترکه، اینی که تو همه ماشین ها مشترکه میشه عنصر مشترک. علم اصول میاد عناصر مشترک رو به شما یاد میده. آقا حل اینا دیگه، خدا رو شکر دیگه از این ساده تر ما نداریم در علم اصول هیچ مبحثی را از این بیان، انشاءالله حل میشه. خب عطف ما سبق.
خب
لا تو آد
قاعده لا تو آد رو رعایت
میکنه
در همه
ابواب، قاعده تو قاعده تواد در واقع اعاده می شود، اعاده می شود، بحثی اعاده باید بشه.
لا تواد یعنی قبلیه میمونه دیگه به قوت خودش،
هم یعنی نه، لا تواد یعنی که دیگه نمیخواد تکرار بشه، اینجا باید تکرار بشه داره، قاعده تواده. آقا مزاح میکنیم، نه آقای کریمی همین الان اگه بخوام بیان همینا رو بگم بهتر از بنده پای تخت می نیست دیگه، از تواضع ایشونه اونم به خاطر اینکه ما رو به حرف بکشن، یه چهار بار دیگه تکرار کنیم، شاید یه دو تا نکته جدید تو اینا گیر بیاد. آره دیگه ما کریمی شناختیم دیگه، خوب شناختی میشد. خب حالا تعریف علم اصول. خب بر این اساس میبینیم که علم اصول رو میشه اینجور تعریف کرد: العلم بالعناصر المشترکه فی عملیت استنباط الحکم شرعی. ساده است، همینا که گفتیم، علمی که میاد عناصر مشترکه رو یاد میده، عناصر مشترکه در کجا؟ در عملیات استنباط. پس ما یه استنباط حکم شرعی داشتیم، آقا این استنباط حکم شرعی رو ما تا ته حلقه ثالثه باش کار داریم، تک تک واژه هایی که اینجا داریم میخونیم تا آخر حلقه ثالثه، تا آخر درس خارج باش کار داریم. البته بعضیش میگم مال ایشونه، عملیات استنباط تو بقیه کتاب های اصولی نیست، مال شهید صدره، ولی این تعریفی که از علم اصول داره میشه تا آخر ما باش کار داریم. علم به عناصر مشترکه، تو علم اصول چی یاد میدن به ما؟ عناصر مشترکه. عناصر مشترکه چی؟ عناصر مشترکه کجا به درد میخوره؟ تو عملیات استنباط چی؟ حکم شرعی. پس یه حکم شرعی داریم که میگه الان شما چه وظیفه‌ای داری، اینی که به شما میگه چه وظیفه‌ای داری یه استنباطی داره، استنباط با دلیل و اصل عملی است. ببینید سیر رو میبینید، حکم شرعی است، حکم شرعی استنباط داره، استنباط با دلیل و اصل عملی است، تو دلیل و اصل عملی چارچوب‌های کلی ما داریم، ضوابط معین داریم، عناصر مشترک داریم. علم اصول اون عناصر مشترک رو به شما نشون میده. برای اینکه بحث رو کامل، برای اینکه این تعریف رو کامل به جا بیاریم، واجبه که عناصر مشترک در عملیات استنباط رو تعریف کنیم. برای همین چند تا مثال ابتدایی میزنیم از این عملیات در صیغه های مختصر تا از طریق یاد گرفتن این مثال ها و مقارنت بین اینها بیایم برسیم به عناصر مشترکی در عملیات استنباط. سه تا سوال رو مرحوم سطر مطرح میکنن و جواب میدن. یک کار اجتهادی و استنباطی الان جلوی چشم ما کاربردی میخوان انجام بدن تا ما یاد بگیریم بفهمیم که عملیات استنباط اصلا چی هست و این عناصر مشترکه چیه. خیلی مثال قشنگی است. اصلا اینجا که ما همیشه میرسیدیم تو حلقه اولا رفقای طلبه محظوظ میشدن، گفتن آها الان قشنگ ما چسبید که علم اصول بشه درد میخوره. ایشون میفهمن که شما فرض کنید که فقیه با سه تا سوال مواجه، ما هم دست به تخته بشیم. اسئله جمع سوال. یا الله. خب سوال اول، ارتماس که میدونید چیه؟ ارتماس، سر در آب فرو بردن. سوال اول، آیا ارتماس برای صائم جایز است یا خیر؟ این سوال اول. سوال دوم، حرام است؟ اینجا حرام است، حرام است یا خیر؟ آیا پولی که آیا به پولی که از پدر به پسر ارث رسیده است خمس تعلق میگیرد؟ سه، آیا قهقه در نماز را باطل می کند؟ مثال ها هم خیلی حساب شده است، نوع چینش مثال ها کاملا حساب شده است. خیلی انسان دقیقی است شهید صدر رضوان الله علیه، آدم تیز، آدم لذت میبره وقتی از این آدم تیز آدم میبینه. تو بحث علمی این تیزی ها خیلی به درد میخوره، کمک میکنه. خب بله گفتم، فکر کنم اینجا تعریف کردم. ایشون درس خارج داییشون میرفتن، مرحوم آیت الله عالی یاسین، تو سن 12 سالگی به نظرم، ایشون 15 سالگی مجتهد بودن. بعد عرض کنم که 15-16 سالگی مجتهد بودن، درس خارج ایشون میرفت و دایی ایشون با خودش تصورش بوده که حالا این بچه داره میاد میشینه اینجا وقتی چیز اینا بشینه، حالا 4 تا کلمه به گوشش میخوره، بعدن میره درساشو میفهمه، کفایه رو میفهمه، برای سالای بعدش خوبه، برای آیندهش خوبه. 4 تا اصطلاح به گوشش خورده. آره 4 تا اصطلاح به گوشش خورده. حالا دلشو نشکنیم نگیم نیاد اینجا، حالا میاد میشینه، حالا علما رو میبینه، بحثا رو میبینه، جوابا رو، سوالا اینا براش خوبه، کلا داستانی میشنوه اینا. یه روز مسئله رو مطرح کرد تو همون بحث نجاست حیوان و اینها که گفتم شیخ اعظم توش گیر کرده بودن، تو بحث کتاب طهارت بوده. به اینجا که میرسن مرحوم عالی یاسین یه کار تحقیقی میده به این شاگردان، فهمید که اینو برید پیشو بگیرید فردا بیارید ببینم مثلا درسو فهمیدین یا نه و چقدر بلدی تحقیق. اینا میرن و همه میرن توش گیر میکنن، نه منابع پیدا میکنن، نه دقیقا فهمیده بودن که استاد چی میخواد، نه بحثو فهمیده بودن. صبح وقتی میان میشینن میبینن که شهید صدر زودتر از همه میاد و کلی تحقیقات تحویل دایی میدن، میگن که من رفتم اینو همه رو در آوردم، اینجوره اونجوره، این همه منابعشو، این اصل بس، این رد بس، این همه رو میده بهشون نگاه میکنه. همه اون بزرگترا میان از ایشون میپرسن، میگن حالا بس ما توضیح بدین چی بوده درس. بله داییشون میگه من از اونجا دیگه نگاهم نسبت به ایشون عوض شد، گفتم از این بعد درس رو فقط برای این میدم، بقیه بیان بشینن چهار تا اصطلاح به گوششون خورده باشه. بله واقعا اصطلاح نابغه برای ایشون کمه. شهید صدر فوق العاده است، بی‌نظیره رضوان الله علیه. خب از این قبیل داستانا در مورد ایشون زیاده، حالا به وقتش ان شاء الله خورد خورد عرض خواهیم کرد. از قربت ایشون، مظلومیت ایشون که اصلا دلخراش، حالا یه وقتی شاید یه اشاراتی بشه. خب سوال اول پس این بود که ارتماس در آب برای صائم حرامه یا نه. حالا فقیه میخواد این سوالها رو جواب بده. مثلا سوال اول رو میاد جواب ایجاب میگه، شما میگه آیا حرام است؟ میگه بله. خب یعنی حرام است ارتماس بر صائم. خب این حرام است شما از کجا در آوردید؟ پس اولا من یه موقف عملی داشتم، نمیدونستم که حرام است یا نه. حالا یه حکم شرعی اومد به من میگه چیه؟ حرام است. این حکم شرعی از چیه؟ استنباط، نبت کرده، رفتن بیل و کلنگ زدن، از تو زمین درش آوردن، چاه زدن براش، جوشیده از تو زمین، کشیدن بیرون، خودش نیومده. ای بدیهی بود استنباط نمیخواست، رفتن در آوردن. شما اینو از کجا در آوردید؟ سوال بعدی چجور استنباط کردید؟ این عملیات استنباطتون رو لطفا نشون بدید. درس خارج همینه. شما تو رساله ها حکم شرعی رو عوام از ما میپرسن آقا درس خارج که میگن چیه؟ میگم شما رساله دیدی؟ میگه بله. میگم تو درس خارج به شما میگن که ما اینا که تو رساله نوشتیم از کجا در آوردیم؟ همین. یعنی عملیات استنباط صورت میگیره در درس خارج. اینجا فقط حکم شرعی است. این کتابای فقهی که خونده میشه حتی تو لمعه و اینها هم نیمه استدلالیه، نیمه استنباطیه. دقیقا توش عملیات استنباط نیست. یه بوی از استنباط توش هست. یه خورده، یه نمه استنباط توش هست. کتاب های تخصصی مثل جواهر الکلام، تو کتاب جواهر الکلام اون کتاب استنباطی است. اون میاد نشون میده که اینو از کجا در آوردیم، این حکم از کجا در میاد، از کجا استخراج میشه. خب حالا میخوایم ببینیم که چه عملیاتی صورت گرفته که شما به ما حکم شرعی دادید که صائم نمیتونه سعیشو بکنه زیر آب. این از کجا در اومده؟ میگیم روایت یعقوب ابن شعیب. یعقوب ابن شعیب جز اصحاب اجماعه، از بالاترین درجه وساقت ایشون برخورداره. چند نفر هستن اصحاب اجماعه؟ اینها حالا در علم رجال انشاءالله توضیح خواهیم داد اصحاب اجماع کیان و چیان و خلاصه جایگاهشون چه جایگاهیه. اینا دیگه خیلی حرفشون معتبره، اینا رو حرفشون میشه قسم خور، هیچ شکی دیگه نیست وقتی روایتی نقل میشه ازشون. خب جناب یعقوب ابن شعیب از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که دلالت داره بر حرام بودن ارتماس بر صائم. تو اون روایت چی اومده؟ لا یرتمس المحرم فی الماء ولا الصائم. لا یرتمس ال، لا یرتمس الصائم چیز محرم، المحرم فی الماء ولا الصائم. خب روایت ترجمه بفرمایید. لا یرتمسو میشه خون، لا یرتمسه هم میشه خون. اگه لا یرتمسه باشه چیه؟
نهی.
اگه لا یرتمسو چی باشه؟ نفیه. خب حالا بعدن میاد که خیلی وقتا نفیه در زبان معصومین به معنای نهیه. این کار را نمی کند یعنی این کار را نکند، درست؟ جفتش اینجا الان خونده میشه. ارتماس نکند محرم. ارتماس گفتم یعنی چی؟
سرتاب
بردن. محرم کیه؟
یکی
حج. آها، چه حج چه عمره، احرام کرد. ارتماس نکند، نباید ارتماس کند صائم محرم و نه صائم، یعنی محرم و صائم ارتماس نکنند. یه ترجمه لا یرتمسه، لا یرتمسو ارتماس نمی کند، یعنی کسی که محرم میدونه که این کار نباید بکنه، اونم باز دوره معناش همینه. خب این دلالت بر چی داره این روایت؟ بر حرمت. حالا بعدن توضیحش میاد که یعنی چی، از کجاش در آوردیم. نهی نهی دلالت بر حرمت داره، اون بعدن یه توضیحاتی داره که بعدن بهش میرسیم. فعلا همینقدر روایت رو به هر کسی که بدیم میگه آقا چرا شما میگی این حرام؟ میگه ببین امام صادق فهمید، کاملا پیداست که یعنی به شما مشخصه که میگه این کار رو نباید انجام. نظر دین درباره این مسئله اینه. شما میگی آقا من قسم از عباس میخورم که دین خدا راضی نیست توی روزه دار سرتو بکنی زیرا خدا اجازه نداده، این آقا روزتو خراب میکنه، روزتو باطل میکنه، این کار حرامه. حالا روزه رو باطل میکنه باز یه بحث دیگه است، این حرامه، درست شد؟ بله، بیشتر از 11 تا 24 تایی بکنم بیشه. خب جمله با این ترکیب تو عرف عام، یعنی به عوام مردم که بگید، همه میگن آقا این رو باید چی میگه؟ خب معلومه دیگه، میگه جایز نیست. عرف عام به دست گفتیم، علم اصول با عرف عام کار داره. شما روایت رو دست بگیرید، یه کسی باشه عربی بلد باشه بیاد از شما بپرسه که آقا شیخانا لما لا یجوز ارتماس فی الماء للصائم، آقا چرا جایز است؟ بگیم هل سمعت روایت یعقوب ابن شعیب؟ میگه لا، ماذا یقول؟ بگیم یقول لا یرتمس محرم فی الماء ولا الصائم. میگه ای فهمنا، شکره، تمش. یعنی همینقدر که بهش بگیم میگه خب هیچی دیگه، هیچ بحثی نیست، حرام. خب حالا راوی روایتم کیه؟ یعقوب ابن شعیب. ایشون هم چیه؟ ثقه است. تو عرف عام هم میگن کی حالا گفته؟ میگه آدم معتبری. آها خب هیچ، میگه اون که نقل کرده معتبر بوده؟ میگیم بله. بس دو تا چیزو نگاه میکنن، یکی این که متن چی میگه، یکی این که راوی کیه. جفتش اینجا الان حله.
من میپرسم چون عام صحبت تو می حدیثه میخره خوب میدادی؟
بله. خب نه، یعنی منظورش اینه که حدیثه واقعا، یعنی از خودشون در نیاوردن که
شما رو ثقه دونسته
اونجا دیگه. یعنی بیا سوال میگم، میگه حاجا واقعا این حدیثه؟ مگه واقعا حدیثه یعنی که اونی که نقل کرده آدم معتبری بوده؟ میگم تو بهار، میگه نه بهار و لنوار که میگن سند نداره. عوام هم یاد گرفته اینو، دیگه وقت کفرم در میاد. طلبت کی بود، کجا بود، اومده از من پرسه که روحانی دارم درس خارج خون، میگه این روایت در این مسئله روایت داریم؟ گفتم بله روایت میکنم. این کجا؟ گفتم در فلان باب بهار. نه بهار که سند نداره، کفرم در میاد، سرخ شده. گفتم تو نباید این حرفو بزنی مرد حساب، یعنی چی بهار سند نداره؟ ممنون مجلس این همه زحمت کشیده، بیش از 80 جلد کتاب ایشون گنجونده تو بهار، کتاب های مختلف ایشون موضوع بندی کرده تو بهار گنجونده. یکی از مصادره، یکی از منابع.
منابع ثقه که نیست برام.
خب نه بله، نه خودش منبع ثقه نیست، ولی پر از روایات ثقه است درش. یعنی ممکنه یه وقت شما یه روایتی رو هیچ سندی نداشته باشه غیر از بهار الانبار، دلیل نمیشه بگی بهار سند نداره. همین دیگه، بله آفرین، این بحثه، نه اینکه بهار که سند نداره یعنی هرچی از بهار نقش رو بذار کنار.
همین دیگه، وقتی اینطوری میشه یعنی اون کتاب رو ما نمیتونیم فی البداهه به دلیل اینکه فلان حدیث توش هست توش حکم بدیم.
نمیتونیم هم حکم ندیم.
نمیتونیم هم حکم ندیم.
آه اینا حکم نمیدن. این طلبه اومده میگه اصلا شما حکم نده از این از بهار.
خب
نه غلط میگه. غلط میگه. ببینید میگه از بهار میگه حالا سندش هم رو کنید. بعد سوال بعدی این باشه. میگه خب سندش هم میشه بفرمایید؟ ای در بهار اومده خب خیلی خوب سندش هم میشه بفرمایید؟ نه اینکه بهار اومده آقا هیچ چی ولش کن. یه کتاب دیگه. این چه حرفیه؟
دور که
نمیندازم. اصلا بهار کار نداریم ما. بهار که نه. کتاب دیگه چی داریم؟ این چه حرفیه؟ بهار رو بذاریم کنار که بسیاری از منابع اصلا حذف میشه. ما برخی از منابع هیچ دسترسی نداریم غیر از طریق بهار. خب اصلا برخی از این کتابا که تجدید چاپ شده بخاطر اینکه کل کتاب تو بهار اومده بوده اومدن اینا رو جمع کردن مثل کتاب الخرائج و الحرائج. این کتاب خود کتاب که در دست ما نبوده که اینو کل کتاب مرحوم مجلسی تو داستان‌های اهل بیت آورده اومدن اینا رو جدا کردن کتاب الخرائج چاپ شد تجدید چاپ شد از به واسطه بهار کتاب الغارات به واسطه بهار. بسیار از کتب اینجور بگیم آقا اینا که سند نداره. خود اون کتابی که الان سند شماست کتاب الغارات که جزء سندهای معتبرین از تو بهار در آوردن مرد حسابی. میگن که سند نداره. یا بی سوادی دیگه.
کار کارشناسیشوش انجام شده؟
بله بله. اصل کتابو میدونستن که هست دسترسی نبود. مثلا اینکه از مقتل مرحوم صدوق امروز روایت خوندیم. که ایشون فهمون تو مقتل گفتیم ما مقتل نداریم. حالا چیکار کنیم؟ میبینیم تو بهار مثلا مرحوم مجلسی این مقتل رو جدا جدا تیکه تیکه ازش آورده. خب اینو جمع میکنه میشه یک کتاب. بعد میگه آقا این که از بهار اومده.
الان ایشون میگه که یعقوب بن شعیب
بود. آها.
همینم انقل داره. با چه واسطه‌ای به شما
رسید؟ بله. حالا اینجا ما با مصاحبه داریم برخورد بکنیم اول کار. وگرنه تو همه اینا شما سند رو بررسی بکنی کدوم کتاب بوده سلسله سند رو بررسی کنی. حالا فرض بر اینه که ماییم و روایت یعقوب ابن شعیب از کتاب معتبر سلسله معتبر. خب یعقوب ابن شعیب هم چیه؟ ثقه است. ثقه این به این معنی نیستش که طرف اصلا اشتباه نمی کنه. خطا می کند. کذب نداره. پس ثقه منظور کسی که خطا ندارد نیست، منظور کسی که کذب ندارد. معیار برای این که ما حرف کسی رو قبول بکنیم هم کدومشه؟ آها نه ثقه به کدوم معناشه؟ کذب نداشته باشه، نه اینکه خطا نداشته باشه. حرفی که نقل میکنه ممکنه یه کلمش جا به جا بشه، هیچ اشکالی نداره، معصوم که نیست. همه رو با همون جزئیات که تو ذهنش ممکنه نباشه. اچه اینو مینوشتن، اینا قلم و کاغذ داشتن. تو روایات متعددی هم داریم که به محض اینکه میومد خدمت حضرت قلم دست بوده آماده بوده. که تو روایت داره که قلمو گذاشت امام صادق فهمید که حالا پاش برو سوالو پرسی، حالا فهمید پاش برو حالا بعدن میشیم صحبت میکنیم. یعنی همونجوری قلمم خوش شد رو کاغذ، خواستم بنویسم حضرت زدن تو پرمو پشیم جمع کردم و بعدن حضرت فلانجا گفتن که چرا اونجا نگفتم، بعد بعدن حکم چیه مثلا. این نشون میده که اینا قلم کاغذ دستشون بوده، یعنی اون احتمال خطا رو هم به شدت میاره پایین. از زمان پیغمبر تعلیم داده بودن آروم آروم حرف میزدن که مردم بنویسن، این فرهنگ شده بود که اون بعضی از اونا هم خلاصه کار میکردن تو مدینه که مردم ننویسن. میومد تهدید میکرد میگه یه بار دیگه ببینم که داری مینویسی پای منبر پیغمبر، من میدونم گوشتو میبرم میذارم کف دستت. به چه حقی تو مینویسی؟ میگه پیغمبر گفت که حالا بعدن هر چم نوشته بودن بعدن سوزونده.
آقا شما هر چی که میگید من بنویسم یا فقط موقعی که میگید مثلا این الان آیه قرآن یا این دستور خداست؟ گفت نه هر چی که من میگم بنویسم.
احسنت.
تمام کلام من رو بنویسم.
بله
اینطوری مینوشتم.
بله این دیگه درجه خطا رو هم میاره پایین.
پیامبر در این شرایط
گفت
که اینم شاید فردا یک چیزی
برداره. بله بله. به هر حال پس ثقه کذب نداره، نه همش برهانی است دیگه. این روایت رو ثقه گفته، ثقه هم کذب نداره. پس این روایت از امام صادقه، این از این طرف. حضرت هم میفهمن که این کار محرم و صائم این کار رو نمی کنن. وقتی میگن این کار رو نمی کنن یعنی جایز نیست. پس این کار برای محرم و صائم جایز نیست، این عملیات استنباط ما. نتیجه میشه یه خط رساله. به برخی عزیزان عرض میکردم، گفتم که همین این پنج خط رساله، حالا توی بحثی یه خط رساله گفتم، این یه خط رساله یک سال درس خارج از ما وقت گرفت. ما راحت میای میخونی، یادم درس خارج میره میخواد بیاد بره کف پای فقها رو لیست بزنه، میگه این یه خط دیگه ایشون تو رساله آورده. این کار یک ساله، یک سال آدم بررسی میکنه، آخر میشه یه خطی که آقا وقت نماز مغرب از اینجاست تا اونجا یک سال کار میبره. واقعا یک سال واقعی ها، نه یک سال مثلا همه رو خوابیده و بعد مثلا رفته تفریحات و گشت و مثلا بعد 5 دقیقه سر درس. یک سالی که رفته سر درس، مباحثه کرده، تحقیق کرده، دور اومده پای درس. یک سال این شکلی وقت می‌بره که به نتیجه برسه. خلاصه این یه خطی که آقا بر روزه‌دار حرام است، از این عملیات استنباط در اومده. پس صغه است راویش، صغه هم گاهی ممکنه خطا بکنه یا گاهی ممکنه حرف شاذ داشته باشه احیانا، ولی شارع به ما امر کرده که ما صغه رو متهم به خطا یا کذب نکنیم و کلام صغه رو خدای متعال حجت دونسته. کجا حجت دونسته؟ بعدن میایم میگیم، بعدن تو همین علم اصول بهش میرسیم. نتیجه اینه که ارتماس حرام هست. سوال دوم، سوال دوم چی بود؟ آقا واجبه که خمس ارثیه رو بده از پدر به پسر، ارث رسیده، واجبه که خمسشو بده یا نه؟ جواب چیه؟ نفیه. یعنی چی؟ واجب نیست. دلیل شما چیه؟ دیگه این اولی رو چون توضیحشو دادیم، دومی سومین هم با سرعت پیش میریم. این به خاطر روایت علی ابن مهزیاره، ایشون هم ثقه است، که این روایت خواسته اموالی که خمس درش واجبه رو توضیح داده، تعیین کرده. اونجا تو اون روایت اومده که خمس ثابت است در میراثی که لا یحتسب من غیر اب ولا ابن. دو تا قید داره، یکی ارث باشه، ببخشید، تو ارثی که دو تا ویژگی داشته باشه، یکی این که لا یحتسب باشه، یعنی شما روش حساب نمی‌کرد، یه دفعه دستت میرسه. این ارثا که آدم حسابشو میکنه، اینها خمس نداره، میدونه این عموه هیچ کیو نداره غیر از من برادرزادش، اونم از دنیا بره به من خمس به من ارث میرسه. این ارث خمس نداره چون یحتسبه. اگه لا یحتسب شد، میان یه دفعه به شما یه پول میدن، میگن یه عمه بزرگی بوده در فلان روستا، این از دنیا رفته و هیچ کسو نداشته، ما برسیم این فقط شما رو داره. این لا یحتسبه. این چی داره؟ خمس داره. این یه قیدش که ارث خمس داشته باشه. یه قید دیگه‌ش اینه که بین پدر و پسر نباشه. پدر از پسر
مالی داشته قایم بوده، خبر نداشتیم.
خب این
حساب نمی‌کردیم،
اینم خمس نداره چون از پدر و پسره. دو تا شرطه، یکی این که لا یحتسب باشه،
پسر لا یحتسب باشه،
بله،
مستقیم
نمیشه. چه از پدر به پسر خمس برسه، چه از پسر به پدر خمس ارث برسه. از پدر به پسر و پسر به پدر ارث برسه، خمس نداره. پس ما از اون پرسن آقا مال از پدر رسیده، الان همین حکم شرعی از کجا اومد؟ استنباط دلیل. اینجا دلیله، با دلیل داریم استنباط میکنیم، دلیل محرز، ادله محرزه. عرف عام از این جمله اینو میفهمه که شارع خمسی قرار نداده بر میراثی که از پدر به پسر منتقل میشه. راوی هم که ثقه است، خبر ثقه هم حجته. نتیجه اینه که خمس در ترکه اب، از اونی که از پدر ترکه، از اونی که از پدر میمونه، در ترکه پدر خمس واجب نیست. سوال سوم چی بود؟
چی بود؟
ارثی که حساب نکرده این خمس دارد. خب سوال سوم چی بود؟ سوال سوم این بود که قهقه نماز رو باطل میکنه یا نه. جوابم چیه؟ بله باطل میکنه. چرا؟ این میشه عملیات استنباط. به دلیل روایت زراره، زراره هم جز اصحاب اجماعه، اصحاب امام صادق. روایت چیه؟ القهقهة لا تنقض الوضوء و تنقض الصلاة. قهقهه وضو رو باطل نمیکنه، نماز رو باطل میکنه. خب عرف عام چی میفهمه؟ از نقض اینکه نماز به وسیله اون باطل میشه. زراره هم ثقه است، خبر ثقه هم حجت، پس نماز با قهقه باطله. به ملاحظه این مواقف فقهیه سگانه میابیم که احکامی که فقیه اون رو استنباط میکنه از ابواب مختلف از فقه، یکیش مال صلات بود، یکی مال هم خمس بود هم ارث بود، یکی مال سیام بود، روزه بود. خب سه تا باب مختلف یا چهار تا باب مختلف میبینید عناصری که درش به کار رفت مشترک بود. این عناصر مشترکه رو کی باید یاد بده؟ علم اصول. ادله‌ای که فقیه بهش استناد کرده مختلف بود به نسبت به حکم اول، استناد کرده به روایت یعقوب ابن شعیب، اصلا راوی یکی دیگه بود، مال یه باب دیگه بود. تو دومی به روایت علی ابن مهدیار، سومی به روایت زراره، هر کدوم از روایات متنی داشت، ترکیب لفظی خاصی داشت، این صرف و نحو خاصی میطلبید، قوانین صرف و نحویش فرق میکرد با هم دیگه. ولی در مقابل این تنوع و این اختلافات، چون این که عناصر مشترکه بود که فقیه اونها رو در عملیات استنباطش رو هر ستا داخل کرد، یکی از این عناصر مشترکه این بود که رجوع به عرف عام کرد، گفت هر ستاش که عرف عام اینو میفهمه، در فهم کلامی که از معصوم صادر شد رجوع به عرف عام کرد، یعنی ازش تعبیر میشه به حجیت ظهور عرفی. این یه قاعده اصولیه، حجیت ظهور، ظهور عرفی. حجیت ظهور یا عنصر مشترک در عملیات استنباط سگانه و همچنین یافت می شود عنصر مشترک دیگری، اون حجیت خبر ثقه است. پس دو تا قاعده اصولی الان اینجا ما یاد گرفتیم، یکی حجیت ظهور. عربی رو فارسی می خونم. و یکی هم حجیت خبر ثقه. و این چنین نتیجه گرفته میشه که عملیات استنباط شامل عناصر مشترکه میشه، همونجور که شامل عناصر خاصه هم میشه. منظور ما از عناصر خاصه همون عناصری است که تو یک مسئله نسبت به مسئله دیگه تغییر میکنه. تو فقه، تو یک کتاب صلات نسبت به کتاب زکات، اینی که تفاوت میکنه روایت یعقوب ابن شعیب با روایت زراره، این که تفاوت میکنه میشه عنصر خاصه، تغییر میکنه. اونی که تغییر نمی کنه میشه عنصر مشترکه. پس روایت یعقوب ابن شعیب یه عنصر خاصه در عملیات استنباط حرمت ارتماس، چون داخل نمیشه در عملیات استنباط دیگر، دیگه تو بقیه ابواب کارایی نداره، فقط همینجا به دردمون میخوره. بلکه به جای اون مثلا توی جای دیگه روایت علی ابن مهدیار میاد، روایت زراره میاد. منظور ما از عناصر مشترکه قواعد عامه است که داخل میشه در عملیات استنباط احکام عدیده در ابواب مختلفه. عناصر مشترکه اون است که در جاهای مختلف به کار بیاد. در علم اصول عناصر مشترکه رو یاد میدن، عناصر خاصه رو یاد نمیدن. قرار نیست همه استنباط تو علم اصول صورت بگیره، استنباط تو علم فقه صورت میگیره. اینجا فقط عناصر مشترکه رو به شما یاد میدن.
عناصر مشترکه در قبال عناصر خاصه
یعنی تو هر بابی است،
یعنی اصول فقه،
قواعد فقهی. نه، قواعد فقهی هم باز یه بخش کاره، فقه اعم از همه ایناست. یعنی اون عملیات استنباط هم عناصر مشترکه رو داره، هم قواعد فقهیه رو داره، هم چیزای دیگه، رجال میطلبه، علم لغت میطلبه، همه اینا رو با هم دیگه میخواد که اون عملیات استنباط شما اونجا صورت بدید. خب حالا هر فقیهی باید تو هر مسئله ای بیاد دقت روایات رو بررسی کنه، مدارک خاصه که ربط به اون مسئله داره رو بررسی کنه، قیمت اون روایات رو بیاد بررسی کنه، فهم الفاظ و ظهور عرفی و سندها رو بیاد خلاصه عمدش بررسی کنه، و اصولی میاد چیکار میکنه؟ بحث از حجیت ظهور و حجیت خبر رو اینا انجام میده. پس کار فقیه خیلی بیش از کار اصولی است. فقه دایرش خیلی گسترده تره نسبت به اصول. علم اصول درس خارجش مثلا مرحوم صدر 7 جلد شده، کل اصول رو تو 7 جلد درس خارجش جمع شده. حالا کل فقه تو چند جلد جمع کرده مرحوم صاحب جواهر؟ 43 جلد، که حالا اون 43 جلد الانیا دارن جمع میکنن، آی شاهرودی داره توی این بنیاد چیز کار میکنن، یک دور فقه خود دارن جمع میکنن، 200 جلد نمیم چقدر تقریبا شده، 500 جلد، 200 جلد کل فقه رو دارن جمع میکنن، دارن هم جمع میکنن، چندین سال دارن جمع میکنن. یه چیز معظم عجیب و غریبی. خب جنبشو نیست، کار فقهی تموم بشو نیست، اصول یه دایره داره تموم میشه. تو هر موضوعی، تو هر مبحثی با همه جزئیات دارن وارد میشن و کار استنباطی رو انجام میدن.
کار استنباطی و تمام منابع،
تمام شقوق، تمام احتمالات، اینجوری. خب علم اصول فقط کارش این نیست که بیاد عناصر مشترکه رو به شما یاد بده، بلکه میاد درجه استعمالش هم میگه، میگه تو اولویت بندی اینها کدوم اولویت داره، کی اول باشه، کی دوم باشه، ربط بین اینها چیه، همون گونه که بعدن در بحثای بعدی انشالله خواهیم دید. والحمدلله رب العالمین.